بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 54. 580. در عرصه فراق حق به چنان مشقتهایی مبتلا شدم و امتحاناتی روی نمودند و شقاوتهایی از شفاعت شدگان دیدم که گاه درباره اصل حقیقت و حقانیت راهی که در پیش داشتم تردید می کردم و گاه اصلاً به ماهیت و ایمان خود شک می نمودم که خداوند فرشته ای را به سویم فرستاد که نوری بس زیبا و بالدار بود که همواره در مواقع تردیدهایم پیدا می شد و همچون قرة العینی بر چشمانم وارد می شد و قلبم را یقین می بخشید. آن فرشته خود را به نور الیقین معرفی می نمود. چند سالی بود که دیگر به سراغم نیامده بود تا همین دیشب که درباره حقانیت این کتاب و اینکه آیا مقصود قلبی مرا و رضای حق را تأمین کرده است یا نه می اندیشیدم که باز دوباره پیدایش شد، عظیم تر از هر زمانی. و برای ایمان آوردن به حقانیت قرآنی این کتاب هم آیات آخر سوره لیل نازل شد که حرف آخر همه پیام‌های این کتاب است که ذکرش گذشت. هیچ کس در نزد پروردگارش چیزی ندارد که مستحق پاداش باشد الا آتش جستجوی جمال اعلای پروردگار که به زودی خوشبختش می کند. این آیات گویی نوید دیگری از آن فرشته بود که مهر تأیید بر روح ادعاهای این رساله زد. یعنی جمال اعلای خداوند تنها چیزی است که آدمی از خودش در نزد او به امانت دارد و در جستجوی دیدار آن است. همانطور که خداوند هم بزرگترین امانتش در نزد انسان را همین جمال خود قرار داده است. یعنی تنها چیزی که آدمی را در زندگی راضی و خوشبخت می کند دیدار جمال پروردگار است از صورت خیشتن، یعنی دیدن جمال الهی خیش. و کمتر از این نمی تواند عشق خداوند به انسان را ثابت کند و کمتر از این عشق هم نمی تواند انسان را راضی سازد از وجودش. 581. نخستین باری که فرشته نور الیقین بر من نازل شد حدود 7 سال پیش از این بود که غایت شقاوت یاران آشکار شد و تن رنجورم را از پا انداخت. نیمه شب بود که احساس کردم ماه مرا به خود می خواند، بیرون آمده و به محض نگاه کردنش بال کشید و مرا لمس کرد و بازگشت. به اتاقم بازگشتم که دیدم نوری حیرت آور بال زنان روبرویم ایستاده است و اندک اندک به من نزدیکتر می شود تا بر چشمانم وارد شد و حضورش را در دلم احساس کردم و اندکی بعد التیام یافتم و دراز کشیدم که به ناگاه آسمان را پیش رویم دیدم که تماماً تبدیل به یک ننوی نوری شده و پروردگارم در آن لمیده است و بیمار است. گفتم عزیز من، تو چرا بیماری؟ سر بلند کرد و صورتش را عیان دیدم. او خود من بود. همان دم آن حدیث قدسی را به یاد آوردم که خداوند از رسولش گلایه می کند که بیمار بودم به عیادتم نیامدی. این عاشقانه ترین صحنه ای بود که در کل زندگیم دیدم و فهمیدم. 582. البته که خداوند هرگز بیمار نمی شود. سالم منم و همه شما بیمارید. حدیث قدسی. ولی عشق الهی ماجرای یگانگی عاشق و معشوق است و بچه الله اعلای پروردگار هم جزی نیست که با بنده اش همدردی می کند. در اینجا توحید کلامی فلسفی محلی از اعراب ندارد. 583. با دشمنانم دوستی مکنید که دشمنان شما هم هستند. قرآن. ابن عربی میگوید این بزرگترین و تلخترین سرزنش خدا با مؤمنان است که عشق بنده را زیر سوال میبرد، وگرنه نمیفرمود که دشمنان شما هم هستند. آری، من به راستی در دورانی با دشمنان آشکار خدا دوستی کردم تا شاید آنها را به دوستی با خدا بکشانم که موفق هم نشدم و فقط شرمنده خود و خدایم شدم و رنجور گردیدم و دیدم که خدای من هم رنجور است. من چه معصیتی در حق او کرده بودم؟ خودم. بماند. 584. دوستی با دشمنان خدا دشمنی با عشق است، ولی من در دوستی با یکی از دشمنان قسم خورده خدا، آن هم به قصد توبه دادنش از این عداوت و به دوستی کشاندنش با خدا بند، تا غایت کفر و شقاوت بشری را دیدم و فهمیدم و به یقین باور کردم که اینان جز آتش دوزخ درمان دیگری ندارند. در این واقعه حق دوزخ را کشف کردم و تا قبل از آن درباره اش باوری یقینی نداشتم و گاه منکر بودم و دیدم که دوزخ تنها نجات برخی از انسانها از نابودی است و دیدم که دوزخ جایگاه دشمنان خداست و نه منکران خدا و این دو بسیار متفاوت است. در این تلخترین تجربه زندگیم بود که من به تمام و کمال قرآنی شدم و به آیه به آیه قرآن یقین نمودم. منظورم آیات قهری قرآن است. 585. دشمن خدا کسی است که عشق را باور ندارد و تو اگر تمام هستی و جانت را فدایش کنی، عاقبت تو را یک احمق میپندارد و خودش را زیرک و از تو انتقام میستاند. 586. فقط در عشق بود که من آیه به آیه قرآن را زندگی کردم و تا ذاتم دریافتم و قرآنی شدم و دیدم که قرآن کتاب عشق و درس زندگی عاشقان حق است. 587. اگر بنگری خواهی دید که دشمن خدا دشمن همه خلایق هم هست و تمام وجودش را بخل فرا گرفته و از دیدن کمترین سلامت و عزت خلق زجر می کشد و خوشی خود را در فراکت دیگران می بیند، حتی فرزندان و عزیزترین کسانش، و من با چنین کسانی دوستی و محبت نمودم تا شاید توبه کنند. 588. در حالی که خداوند می فرماید رحمتم همه چیز را در بر گرفته است. سوره اعراف. و این عشق خداست به جهان و جهانیان، و دشمن خدا دشمن کل جهان و جهانیان است و رضا فقط از ویرانی و نابودی لذت می برد. پس بایستی او را به نابودیش مبتلا ساخت تا دست از این دشمنی و شقاوت بردارد، و اصلا همین دشمنی اوست که او را به نابودی خیش سوق می دهد، یعنی دوزخ در نفس اوست. 589. همانطور که ماه و خورشید منازل و منابع عشق و محبت الهی بر بشرند، سیاه چاله های فضایی هم منابع شقاوت و کفر بشرند. ابن عربی این حقیقت را در کتاب مواقع و نجوم خود، هرچند که به زبان راز و رمز بیان نموده است که اثری بی بدیل در علوم حقیقی و لدنی می باشد که متاسفانه از دسترس مسلمانان و علمای اسلامی به کلی خارج مانده است، که این خود دال بر کفران نعمتی عظیم می باشد. 590. ممکن است گفته شود که این نوع علوم به چه دردی می‌خورد. کمترین خاصیتش آن است که بشر مدرن از پرستش کورکورانه این علوم جدید دست می‌کشد و کمتر به زلالتش دچار می‌گردد و دیوانه می‌شود. 591. بازی و مکر و تجارت با عشق حتی در قلمرو عشق جنسی که مهمترین و همه جایی ترین قلمرو تباهی و فساد و عذاب بشر است، به دلیل عشق ناباوری و عشق نفهمی بشر است که کفر و جهلی شدیدتر از این نیست که مغز همه کفرانها و جهالتها و شقاوتهای بشر مدرن است. 592 همه اشیا جز وجه خدا نابودند. قرآن. یعنی هر چیزی در عالم دو وجه دارد، یک وجه دنیوی و یک وجه اخروی، که وجه دنیوی هر چیز را دنیا پرستان و غافلان در می‌یابند و می‌بینند، و وجه اخروی آن همان وجه الله است که علی علیه السلام می‌فرماید: در هر چیزی اول خدای و سپس آن چیز را می‌بینم. 593 یعنی هر چیزی یک وجه ظلمانی دارد و یک وجه نوری. وجه ظلمانی همان وجه مادی و نابود شونده اشیا است و وجه نوری هم وجه جاودانی آن است که وجه الله است، که اهل شهود در میابند و همان وجه نعمانی و هدایت بخش اشیا است، همچون سکه‌ای که دو روی دارد، بلکه آن نشانه های آشکار است در سینه های آنان که علم داده شدند. عنکبوت. 594 خداوند نیز در عالم زمین و جهانی ویژه خود دارد که همان وجه الله است که تا آدمی از دنیای خود نمیرد و دنیا در اون نمیرد بر آن وارد نمی شود. این همان عرض ملکوت است. ای پرستندگان من که ایمان آورده اید، به درستی که زمین من وسیع و واسع است، پس فقط مرا بپرستید و هر نفسی تا مرگ را نچشد به سوی ما نمی آید. سوره عنکبوت. و این عرض الهی همان جهان عاشقان اوست. 595 همانطور که به گمانم گالیله می گفت که اگر نقطه اتکایی می داشتم با چوبی کره زمین را از مدارش خارج می کردم، من هم میگویم به خدایی که مرا آفریده و رخ اعلاییش را بر من گشوده، اگر فقط یک بار دلداری می داشتم مسیر تاریخ بشر و سرنوشت جهان را در اندک مدتی متحول می ساختم و جامعه عشق را برپا می نمودم. افسوس تنها و بی کسم و جز خون خود خوردن کاری از من بر نمی آید. 596 کسی که عشق را در نیافته باشد نمیتواند خلقت هستی را از عدم درک و باور کند، یعنی خالق را باور کند و مخلوقیت خیش را، و ده ها نظریه مشابه بیگ بنگ هم نمیتواند پیدایش عالم را توضیح دهد. 597 عاشق شدن آفریده شدن از عدم است، عدمی به نام تن، زیرا تن ماده وجود است و عشق معنای آن، و ماده بی معنا عین عدم است، عدمی که حتی نمی داند که نیست. 598 عصر اعجاز به سر رسید با به سر رسیدن نبوت، و عصر نبوت و پیامبری و خبر آوری از جانب خدا به سر رسید، زیرا زمان که حجاب انسان و خدا بود به سر رسید و خدا آشکار شد و عصر عشق آغاز شد که نامش امامت است، که عصر ظهور حق از انسان است. 599 بگو که خدای به شما بسیار نزدیک است و از رگ گردن به شما نزدیکتر است و دعای هر دعا کننده را اجابت می کند. قرآن. این بیان رابطه خدا و انسان است در آخر الزمان. این همان عصر عشق و امامت است و عصر باور به این حقیقت است، و این باور جز از طریق معرفت نفس یا عرفان ممکن نیست. زین پس فقط رهروبان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. رسول اکرم صلی الله پس فقط کافی است که هر کسی با خدای خودش مربوط شود. 600. آیا به راستی عشق یعنی چه؟ عشق یعنی اراده به وصال و اتحاد و یکی شدن با کسی که او را جمال باطن و روح خود می‌بینی. پس عشق یعنی ارتباط و یگانگی با خیشتن و علت شکست در وصال هم این است که عاشق چون معشوق را در بر می‌گیرد می‌بیند که او خودش نیست و عوضی گرفته است. 606. از این منظر عشق را بایستی تراژیک‌ترین سوء تفاهم مکرر انسان دانست. سوء تفاهم خود را با دیگری عوضی گرفتن و دیگری را خود پنداشتن. از این منظر عشق یک مالیخولیای عمومی و دائمی در بشر است. 602. عشق حاصل بازتاب و پژواک خیش در غیر است. 603. پس علاج مالیخولیای عشق این است که انسان روح خیش را در خیشتن بیابد و با خیشتن متحد و یگانه شود و این یعنی عشق عرفانی که علاج مالیخولیای عشق جنسی است. 604. پس عرفان اسلامی در واقع علاج کهنه ترین بیماری روحی بشر یعنی عشق جنسی است، زیرا عشق جنسی همان عشق به خیش در جنس مخالف است که منجر به شکست و به خود آیی می شود. پس عشق جنسی مقدمه و تمرینی واجب بر عشق عرفانی است که حقیقت عشق می باشد. عشق به خیشتن در خیش یا عشق به خدای خیش در خیشتن و نه در غیر. 605. من از رگ گردن به شما نزدیکترم و هرچه بخواهید اجابت میکنم. قرآن. این درمان بی درمانترین مرض روانی بشر به اسم عشق جنسی است. 606. این کلام خدا آشکارا به این معناست که هرچه میخواهید به خودتان رجوع کنید اجابت میشوید، زیرا من در شما هستم. این یعنی ختم نبوت و آغاز ولایت وجودی و امامت. 607. از این منظر راز مگوی غیبت امام زمان هم معلوم تر می شود، یعنی هر کسی بایستی امام زمانش را در خیشتن بیابد و خود امام خیشتن شود و این هدف از عشق عرفانی است و غیبت امام زمان. 608. یعنی هر که خدای باطن خیش را یافت به امامت رسیده است و آنگاه جمال امامت خیش را در جهان برون هم دیدار خواهد کرد و این همان لقاء الله است. و چون وجه الله اعلای خود را دیدار نمود، آنگاه امام زمان را درک خواهد نمود. یعنی هر کسی تا امامت وجودیش را نیابد و دیدار نکند، امام زمان را هم در نخواهد یافت و نخواهد شناخت و تصدیق نخواهد کرد و ظهور قهری امام زمان جز به هلاکتش نمی انجامد. 609. به هر حال ظهور جمالی و قهری ناجی موعود فقط نصیب آخرین گروه بشری بر روی زمین خواهد شد، ولی آنان که در عرصه غیبت او زیسته و مرده اند بایستی امامت وجودی خود را مبین و آشکار سازند و خود دیدار کنند، همانطور که امام اسم ذات پروردگار است و این ذات بایستی متجلی گردد و این به عشق و انتظار ناجی موعود ممکن می شود. و این برترین راز غیبت امام زمان است تا هر کسی امامت وجودش را بیابد و امام زمان خود شود و این است معنای آن کلام امام صادق علیه السلام که به راستی که انتظار همان فرج است. یعنی انسان منتظر امام از بطن انتظارش ظهور خواهد کرد و نجات خواهد یافت و خوشبخت خواهد شد. هیچ کس نعمتی را در نزد خداوند به بدیع ندارد که آن را بخواهد و بیابد الا جمال اعلای پروردگارش را که به زودی خوشبخت و راضیش می سازد. قرآن 610 یعنی عشق به امام زمان و شوق انتظارش است که امام وجودی منتظر را از وجود خودش می آفریند و زایمان می کند و این کمال زایش عرفانی و خلق جدید است. 611 پس آدمی تا امام زمانش را از ذات خیشتن نیابد و متجلی نکند و دیدار ننماید خوشبخت و راضی نمی شود و نجات نمی یابد و به وصال نمی رسد و این است غایت عشق عرفانی. 612 حال بهتر در میابین این سخن امام را که هر که خود را شناخت امامش را شناخت، هر که امامش را شناخت خدای را شناخت و هر که خود را شناخت خدای را شناخت. در اینجا خود و خدا و امام امر واحدی هستند. 613 و بدان که بدون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نمیتوانی به امامت ذات خود و به جمال اعلایی خداوند برسی و دیدار کنی و این رسالت غیبت امام زمان است برای عاشقان دیدارش، یعنی اوست که تو را به خدایت میرساند، به خدای وجود خیشتن، تا جمال الهی خود را دیدار کنی. 614 یعنی رسالت امام زمان در غیبت این است که شیعیان مخلص خود را در وادی معرفت نفس به امامت خودشان برساند و این است نجات. 615 یعنی انسان در وادی خداشناسی عرفانی نفس خیش است که امام زمان را دیدار کرده و به یاری او به امامت وجودی خود می رسد و جمال این امامت را دیدار می کند که همان وجه‌الله اعلی پروردگار است. 616 یعنی غیبت امام زمان موجب ظهور امامت از وجود شیعیان مخلص می شود، یعنی شیعیان و همه طالبان حقیقت بایستی در دوران غیبت امام به امامت برسند و جهان را برای ظهور جهانی آن حضرت مهیا سازند و اینان همان 300 نفر از یاران امام هستند که به وجه رب هل اعلا رسیدند، یعنی رب اعلای سجده را به جمال در عالم عرض دیدار کرده اند به صورت خیشتن و اینان پیام‌آوران و قائمان قیامت آخر الزمان هستند که به هویت محمد علی ذات خود نائل آمدند. اینان به قول حافظ آن شاهان خورشید کلاه عرصه غیبت امام زمان هستند که این غیبت را جبران می کنند و بشریت را برای ظهور جهانی امام مهیا می سازند که خود دارای درجات می باشند. اقطاب، اوتاد، ابدال، ابرار و اخیار که جمعاً 300 نفرند که بر روی زمین حضور دارند و هرگاه با هم جمع آمدند آستانه ظهور مطلق است. اینان به قول امام صادق علیه السلام روشنایی های روی زمین هستند و انوار هدایت مؤمنان. اینان عاشقان پروردگارند و خداوند هم عاشق آنان است. به زودی گروهی پدید می آیند که عاشق خدایند و خدا هم عاشق آنان. قرآن اینان همان عالمان ربانی هستند که علی علیه السلام در خطبه ای از نهج البلاغه در وصفشان به گریه می آید از فرط فراقشان که چقدر دلم برایشان تنگ است. اینان علیین هستند و مظاهر قرآن ناطق که در همه اقوام بشری پراکندند تحت عنوان هر مذهب و مکتبی. اینان فرا مذهب هستند. ابن عربی در فتوحات مکیه بخش عمده‌ای از این اثر عظیم را به وصف و معرفی این بزرگان پرداخته است که البته عموماً به رمز و راز است و جز خاصان در نمی‌یابند. و ما این عرفات را به زبان عمومی و عامیانه و منطق مدرن قابل وصول برای همه مذاهب و گروه‌های بشری ساخته ایم. و برای نخستین بار است که عشق عرفانی بیانی همگانی یافته است و این کاری خطیر است که گردن نهاده ایم به تیغ عشق. 617 سوگند به آفتاب چون رخ گشاید و شب چون فرود آید که پروردگارت تو را به خود وا نگذاشت و از تو قهر نکرد. بدان که پایان کار بهتر از آغاز آن است و به زودی پروردگارت اعطایی خواهد نمود که خوشبخت و راضی شوی. آیا تو را تنها و بی کس نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و پیدایت نمود و بی چیزت یافت و غنی ساخت؟ پس قهر مکن از بی کسان و درخواست کننده را از خود مران و اخبار نعمت پروردگارت را پراکنده ساز. سوره زوها. این سوره دقیقا متعاقب سوره لیل است که آخرین آیاتش بیان گردید که و نیست احدی را در نزد او نعمتی که باز پس داده شود الا آتش دیدار جمال اعلای پروردگارش و به زودی خوشنود و راضی شود. و آنگاه سوگند به تجلی خورشید، آن هم در شب. و این کل ماجرای عشق عرفانی و دیدار تجلیات خداست که مرحله به مرحله برای این جانب رخ نموده است که شأن نزول این آیات است. 618 این بدان هر آنچه که بر محمد صلی الله رخ نمود بر مؤمنان امتش نیز به درجات استحقاق و طلب و جهاد رخ می نماید، یعنی کل قرآن می تواند و بایستی بیان زندگانی مؤمنان محمدی باشد و این زندگانی هم شأن نزول قرآن، زیرا قرآن کتاب هدایت مؤمنان است و آدرس هدایت است، از جمله معراج محمدی. سوگند به ستاره که چون فرود آید و دوباره عروج کند که گمراه نشد آن که با شما سخن میگوید و به راه باطل نرفت و سخن نمی کند از هوای نفس خیش مگر وحی که وحی کرده می شود و تکذیب نکرد دل آنچه را که دید و به راستی دید از نشانه های بزرگ پروردگارش را. آیا انسان به تمناهای خود می رسد؟ آیا پس از این سخن تعجب می کنید و می خندید و نمی گرید؟ پس شما اید از غافلان، سجده کنید خدای را و بپرستید. سوره نجم. آری وقایع سوره نجم نیز به درجه‌ای بر این بنده واقع گردیده است که مرحله به مرحله آیات آن هم نازل شد که تردید نکنم در آنچه که دیدم، نه وحی مستقیم الهی که به وحی محمدی. و بنگر این آیه را در همین سوره مذکور که و نیست آن مگر وحی که وحی کرده می شود، یعنی وحی دوباره، و این وحی محمدی است به مؤمنان اهل معرفت و سلوک روحی، همانطور که در جای دیگری به خود محمد صلی الله می فرماید که وحی کن به مؤمنان آنچه را که ما به تو وحی کرده ایم و منشأ این وحی ذکر یا محمد یا علی است و محل نزول این وقایع هم ماه و خورشید است که کانون نور محمدی و علوی هستند. الحمدلله وحی دوباره برخی آیات قرآنی بر قلوب برخی از مؤمنان امری است که برخی از علما و عرفای بزرگ اعتراف و اذعان کردند، مثل ابن عربی و در عصر ما علامه طباطبایی و علامه حسن زاده آملی. ولی تکرار معراج محمدی و مکاشفات عربی را فقط انگشت شماری از عارفان بالله از آن و تجربه کردند، همچون ابن عربی و روزبهان شیرازی و اکثر علمای شرع منکرند. ولی امام خمینی در وصیتی نوشتند که اگر اهل شهود نیستی اهل شهود را انکار مکن. 619 و انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است، قرآن، و این نظر و نگریستن است که اساس خلق جدید و آفرینش عرفانی است. چرا در خود نظر نمی کنید که در شماست، قرآن، از رگ گردن به شما نزدیکتر است و خواهش هر درخواست کننده ای را اجابت می کند، قرآن، مرا بخواهید تا جوابتان دهم، قرآن. این آیات آدرس و راه و روش ارتباط مستقیم با خداست در خیشتن، و انسان چون به خود نظر کند بر خدا نگریسته است و قیامتش برپا می شود و شاهد بر خلقت الهی خیش می شود و انسان را در حین آفرینش بر خودش شاهد نموده ایم، قرآن. این آیات و نظایر آن هرگز باور نشده اند، زیرا امر امامت و ولایت وجودی فهم و باور نشده است. این آیات امر خدا به کشف و دریافت ولایت و امامت وجودی است به هر مسلمان و مخاطبی، که هر کسی باید امام خود شود و یک علیوار، و این راه را محمد و علی علیه السلام هموار کردند. و آنان که خدای را دیدار کرده و منازل روحانی وجود را دریافتند فقط باور کردند، یعنی ایمان آوردند، و همین. به چه؟ به این که خداوند قابل دیدار است. مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند، قرآن. و ما نشانه های خود را در درون و برونشان آشکار کرده ایم تا بدانند که او حق است، ولی به دیدار پروردگار تردید دارند، قرآن. او کیست که حق است؟ او امام است که مظهر جمال اعلای پروردگار است، یعنی وجه رب هل اعلا. چون در دیدار پروردگارشان تردید دارند یا منکرند، پس امام را هم انکار می کنند. 620 این بدان که همه عارفان واصل که بچه رب هل اعلا را دیدار کردند و خود مظهر این وجه شده اند، دربهای هدایت و نجات و اتصال به امام زمان هستند و آیینه لقاء الله. حتی محمد مصطفی صلی الله نیز در سیر آفاق و انفس و معراجش نهایتاً پروردگارش را در وجه اعلایش به جمال علی علیه السلام دیدار نمود و دانست که او حق است. و لذا پس از معراجش فرمود: ای علی، اگر حقیقت تو را بیان کنم مردمان تو را چون مسیح خدا می خوانند. 621 پس غیبت امام زمان به این معناست که هر کس که اهل هدایت است و عشق حقیقت دارد بایستی امام زمان خود شود، و این امر عظیم را محمد و علی ممکن کرده اند که نور واحدشان امروز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، که در پرده حجاب می باشد و هر طالب و عاشق و سالکی را هدایت می کند به سوی امامت ذاتی خیشتن خیش. یعنی هر مؤمن شیعی و هر عاشق معرفتی که درد خودشناسی دارد با این نور به دیدار جمال اعلای پروردگارش نائل می آید و خود وچی از وچ الله می شود، یعنی به هستی فی نفس در خیشتن می رسد و ام وجودش را می یابد و می شود، و این یعنی امامت. 622 و این است که عارفان امامیه خلفای امام زمان در عرصه غیبت هستند برای مردمان مؤمن و طالب هدایت. 623 این جانب در تمام عمرم و بلکه از دوران نوجوانی به جستجوی استاد معنوی، پیر یا امامی بودم که مرا راه نماید و به هر جا که سفر کردم جز این نیت قلبی دیگری نداشتم و به هر مرده و زنده‌ای که از او بویی از حقیقت شنیدم جان و دل سپردم و به راستی همه آنها خواه ناخواه مرا یاری دادند، هرچند که هرگز امام و پیر برحقی در دنیا نیافتم، ولی به راستی سنگ و چوب مرا راه نمودند تا در سال 1360 در دازگاره حضرت خضر را دیدار نمودم و به سال 1373 در دازگاره امام زمان را در چند نوبت دیدار کردم که خلقت عرفانی و معراج روحانی من آغاز شد که همه از برکات این دیدارها بود، که البته قبل و بعد و در فواصل این دیدارها هم علی علیه السلام را در دو نوبت به جمال دیدار نمودم و رسول خدا را به نور دیدم در بیداری، ولی در رؤیا محمد مصطفی را هم به جمال دیدم و نیز یک بار رؤیایی بس اندوه بار دیدم و آن لحظه رحلت رسول خدا بود در آغوش علی مرتضی و اندکی بعد این صحنه را به همان دقت در نهج البلاغه خواندم که علی علیه السلام می‌فرماید رسول خدا در آغوش من جان سپرد که روحش از دهانش خارج و بر دهنم وارد شد که همه علمش نیز به من منتقل گردید و من رسول خدا را نیمه عریان در آغوش علی علیه السلام دیدم که به سان مرتضی لاغر و پوست و استخوان بود و دنده هایش کاملا آشکار می نمود و دهان علی بر دهان او بود. مشاهده این واقعه تاریخی تا سالها ذهن مرا مشغول داشت که چرا خداوند یک بار دیگر مرا شاهد این صحنه نموده است، ولی به تدریج حقیقت آن را دریافتم که روح محمدی صلی الله به علی علیه السلام انتقال یافت و از علی علیه السلام هم به من. این روح همان علم او بود که طی سالیان مشغول استخراج آن از خیشترم و مصداق این کلام خدا که مگر وحی که وحی کرده می شود، این همان وحی الهی است که به محمد و از محمد به علی و از علی به ائمه اطهار و به مؤمنان در درجات اخلاص وحی کرده می شود و این است که علما را وارث انبیا نامیدند. این وراثت ژنتیکی و نژادی نیست، بلکه وحیانی و عرفانی است. بنده حتی در هر دیداری با علی علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خضر علیه السلام کاملا احساس کردم که روحی عظیم به همراه نور علم و حکمت و عرفان در جانم رسوخ کرده است که به تدریج در حین نگارش استخراج شده است و پایانی ندارد و رضا احساس می کنم تا هزار سال می توانم بنویسم و معارف جدیدی از خود بیرون کشم که جمله علم علی علیه السلام است، زیرا این بزرگان نورند و نور هم جز عشق و عرفان نیست. 624 مسئله هیکل نوری را قبل از آن که در اندیشه سهروردی بخوانم به عینه درک و دیدار کرده بودم که دیدار با هر یک از صاحبان هیکل نوری به اندازه هزار سال تحصیل علم و ایمان و بلکه برتر است. به یاد دارم که در سال 1360 در دازگاره اواخر پاییز در تنهایی محض مشغول مطالعه اثر آلمانی هایدگر به نام هستی و زمان بودم که در همان نخستین صفحات کتاب حیران شدم که زمان چیست، زیرا احساس کردم که ادراک و بیان هایدگر از زمان چقدر بیروح و فلسفی و صرفاً کلامی و هرمنوتیک است. کتاب را به کناری نهاده و غرق در راز زمان بودم و چند روز حیران این معنا بودم که یک بعد از ظهر آفتابی دم درب کلبه ام نشسته بودم که دیدم سایه‌ای از چند کیلومتری به طرف من می آید. با خود گفتم باید گم شده ای باشد که در این فصل سال سر از این بیغوله درآورده است. شاید ساعتی به طول انجامید تا به من رسید و در تمام این مدت که غرق اندیشه زمان بودم اندک اندک درهای حقیقت از اعماق جانم باز می شد تا اینکه او را روی در روی خود یافتم. پیرزالی اساطیری بود که به محض رسیدن به من محو شد و من از آن واقعه احساس کردم که سر زمان در جانم نهاده شده است و تا به امروز حدود 30 سال است که درباره زمان می نویسم تا به آخر زمان رسیدم و امامش. 625 در واقع عشق به فهم حقیقت جهان بود که خضر را به سوی من آورد به امر حق، ولی در دیدار با امام زمان و علی علیه السلام کل ذاتم منقلب و قیامتی شد و پرده از چشمانم برداشته شد و قلبم با ذات هستی متصل گردید. 626 دیدار با هر یک از این بزرگان علم و معرفت عشق به حقیقت را در من طوفانی و بلکه آتش فشانی نمود و اندیشه ام شبانه روز و در خواب و بیداری قرار نداشت و حتی در خواب هم می اندیشیدم و بارها برخاستم و می نوشتم و دوباره می خوابیدم و بسیاری از آثارم بین خواب و بیداری نوشته شدند. 627 من در حیات دنیا هیچ معلم و استاد و مراد و امامی پیدا نکردم و انبیا و اولیای الهی از عالم غیب مرا تعلیم نمودند و هدایت کردند. ارواح طیبه و وجود نوری آنان معلم من بوده است. اینان خود بزرگترین آیات الهی در کائنات هستند، خاص علی که هرچه عارفان و شاعران در مدحش گویند باز هم هیچ است. علی آیت الکبرای پروردگار است. 628 اگر به قول قرآن بر این ادعاهایم بخندید شما را سرزنش نخواهم کرد. اگر بگویم که امام زمان به همراه جمال فطرت الله یعنی فاطمه اطهر از ماه پیاده شدند و به دیدنم آمدند در یک غروب طوفان و کولاک برف بر آستانه ورود بر تنگه دازگاره، در حالی که قلبم نیز در طوفان ذکر یا منهو یا لاهو الاهو بود و من در آن طوفان تک و تنها نعره می زدم و آن طوفان توفانی تر می شد، توفانی که شبیهش را هرگز ندیده بودم و من خود چشم توفان بودم و عجبا وقتی که آنها را دیدم ذره ای هم تعجب نکردم و گویی امری عادی رخ نموده است. تعجب من از فردایش آغاز شد و تا حال ادامه یافته است. 629 آیا انسان چیزی جز تمنای خیشتن است؟ قرآن به راستی که جزی نیست. من قصد تحصیل در رشته مذاهب تطبیقی در آلمان را داشتم که ماه مسیرم را به سوی دازگاره تغییر داد و در آنجا اسرار همه مذاهب الهی را به من آموخت و سوگند به ستاره آنگاه که فرود می آید و عروج می کند. قرآن آدمی هرچه که جدن و قلبن بخواهد اگر آن را از خدا بخواهد خدا بهترین نوعش را به او می‌دهد. آری دانشگاه مذاهب تطبیقی من یک کلبه 6 متری در بیغوله ای به نام دازگاره بود که همه انبیای الهی در آنجا جمع آمدند و مرا تعلیم دادند به نورشان. قبلا نیز گفته بودم که در نوجوانی در آرزوی تأسیس نخستین دانشگاه اسلامی عرفانی در دازگاره بودم و حتی نقشه شهرسازی آن را هم کشیده بودم و این آرمان محال من بود، ولی عشق من بود که به بهترین وجهی ممکن شد بی هیچ امکانات و سرمایه مادی و انسانی. و این دانشگاه مجموعه آثار من است که هم در درجه اول مرا تعلیم داده و هم دیگران را، زیرا همواره احساس من این بود که اصلا دین و اسلام و تشیع این نیست که جریان دارد و فهمیده می شود. یک نفر به من ایمیلی زده بود که آیا شما معتقدید که اسلام را فقط شما فهمیده اید و این همه عالم و عارف و فقیه در طول تاریخ جاهل مانده اند؟ البته بنده هرگز چنین ادعایی نکردم، ولی بسیاری از خوانندگان آثارم چنین برداشتی داشتند. این ادعا درست است که بهترین شاگردان حکیمان در گذشته آمدند و رفتند، ولی بهترین شاگردان انبیای الهی در آینده خواهند آمد. و بیهوده نیست که روایات مکرری از ائمه اطهار آمده است داله بر این امر که اسرار قرآنی در آخر الزمان آشکار خواهند شد و کل این اسرار را هم خود امام زمان عیان خواهد کرد و علت ادابت علمای رسمی بر علیه امام هم به همین دلیل است که آنچه را که آن حضرت بیان می کنند هیچ شباهتی به باورهای علمای اهل کتاب نخواهد داشت. ابن عربی نیز طبق همین روایات شقی‌ترین دشمنان علمای شهودی و اشراقی را علمای رسمی و مدرسه‌ای دانسته و نیز شقی‌ترین دشمنان خود امام زمان را. این از بخل علمای امت است که رسول خدا پیشگویی نموده است. 630 بی عشق انسان بهتر است هیچ کار و اقدامی ننماید، زیرا جز جان کندن و بیهودگی و پشیمانی نخواهد داشت. درست است که اعمال عاشقانه آدمی را سریع‌تر و شدیدتر و عمیق‌تر با دنیا و اهلش به بنبست می‌رساند. درست است که رسوبات عشق در ظرف حیات دنیا جز نیستی نیست و اتفاقاً همین حق عشق است که آدمی را به سرعت و شدت تمام بر آستانه نیستی خود می رساند و مشتاق هستی برتر می سازد. شکست در عشقهای دنیوی و نفسانی و جنسی است که زمینه عشق عرفانی می شود. آری، اگر مولوی به جای کلمه زن از زن به معنای بانو استفاده می کرد، این بیت او بیان حقی جهانی می شد که هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی از دست معشوقش به خدا پناه می برد، زیرا زن هسته مرکزی همه عشقهای دنیوی مرد است. همه مردانی هم که تا کنون به بند رجوع کردند مصداق همین امر بودند و نیز همه زنان از شر و فتنه شوهران خود روی به حق می کنند و این مصداق آن حدیث است که مجاز پل عبور به حقیقت است. از عشق جنسی باید عبور کرد و گذشت تا به عشق حقیقی رسید. بنده نیز از همین پل عبور کردم. بایستی از عشق همسر و فرزند و والدین و نژاد و در یک کلام از بند تنبان برید تا به عشق بالاتنه ای رسید و پایین تنه را به بند بالاتنه کشید و نه به عکس. 631 حال بنگرید که دل کندن و گسستن از همسری چون خدیجه و فاطمه و شهر بانو چه قدرت و عظمت و جهادی کبیر می طلبد. زیرا اغلب ما اسیر همسرانی شقی و احمق و بیرحمی هستیم و از آن امکان رهیدن نداریم و دین و ایمان و وجدان خود را به پایشان قربانی می کنیم. و اندکی هم که رند ترند از این جهنم می گذرند و عارف می شوند مثل بنده. 632 همسری چون شهربانو، فرزندی چون علی اکبر، برادری چون عباس و خواهری چون زینب داشتن و دل از کل دنیا و خاندان کندن و دست جمعی به مسلخ عشق حق رفتن هنر است و عشق است و عین ایثار کردن بهشت موجود است برای خوشنودی خدا و به عشق او. و این است که کار حسین را از معنای خودکشی جدا می کند. وگرنه بسیاری از ایثارگری های بشری به مثابه ماست ریخته را نظر خدا و خلق کردن است، امثال ایثارگری های این جانب، و خدا همین را هم قبول می کند. 633 یکی که غرق انواع مفاسد و تبهکاری و عذابهای جسمی و روانی و اقتصادی و اجتماعی و عاطفی و جنسی بود، به توفیق اجباری چند سباهی به همراه ما آمد و لذا به کلی نجات یافت و دیگر شد. روزی به نزدم آمد و با احساسی طلبکارانه گفت: بنده به خاطر شما دست از کار و زندگیم کشیدم و به اینجا آمدم، وگرنه نیازی نداشتم. کمی اندیشیدم و گفتم: حق با شماست، بفرمایید تا کنون چقدر متضرر شده اید تا پرداخت کنم و بروید پی کار و زندگیتان که از آن عقب مانده اید. 634 منظور این است که آدمیت و ارزش‌های معنوی مستلزم عشق است، وگرنه اگر بهشت را رایگان به کسی بخشی، دو روزه آن را جهنم می کند و اگر به زور به بهشت واردش سازی، گردن تو را می زند. جامعه امروز ما حجتی کامل از این ادعاست. 635 خانم جوانی که اسیر رابطه ای فاسقانه شده بود و جان می کند و به انواع امراض جسمانی هم مبتلا گشته و از آن رابطه رهایی نداشت، به ما رجوع نمود و به آسانی از آن جهنم رها شد. اندکی بعد جهت اصلاح زندگیش به او انتقادی نمودم که با پرخاش گفت: بنده عاشق آن آقا بودم که به خاطر شما رهایش کردم، حالا به من انتقاد هم می کنید؟ منظورش این بود که چون مرا از جهنم نجات دادید، بایستی مرا بپرستید، وگرنه دوباره بر می گردم به جهنم. ما هم گفتیم: برو به جهنم، و رفت به جهنم. 636 منظور این است که به قول رسول خدا، بهشت دانشگاه طالبان علم علی علیه السلام است، یعنی بهشت را نه به بها دهند و نه به بهانه و نه به زور و تعارف و پارتی بازی. بهشت را به عاشق علم و معرفت و حقیقت و آدمیت دهند تا در آنجا با خیال آسوده تمام وجودش را وقف کسب حق و تعالی روح نماید، و نه اینکه خوش بگذراند و عیاشی کند. آن بهشت عیش و نوش را پدرمان آدم به دو گندم بفروخت. 637 جهنم بهشت فاسقان است و بهشت هم جهنم جاهلان، و این است که در پای بهشت باز است و دربانی هم ندارد و در آن هر صد فرسنگی هم یک نفر دیده نمی شود، ولی در پای دوزخ بسته است و پشت دربهایش صفهای طویل به انتظار ورودش ایستاده و برای سبقت گرفتن هم دیگر را می درند و هر متر زمین جهنم به بیلیونها تومان معامله می شود و در آنجا محل سوزن انداختن هم نیست. این فرق طبیعت است با شهرهای سنتی. 638 بهشت طبیعت عاشقان است و دوزخ هم طبیعت فاسقان. 639 بهشت از آن کسی است که زندگی را دوست دارد و جهنم از آن کسی است که پول را دوست دارد. 640 در بهشت همه پرستندگانند، و در دوزخ همه میخواهند که پرستیده شوند و این پرستش جز به قدرت پول قابل نمایش نیست. 641 دین بی عشق نفاق است، اسلام بی عشق تسنن است، تشیع بی عشق نجات پرستی بنی هاشم است و عرفان بی عشق دجالیت است و تخدیر. 642 بشر مبتلا به دو نوع عشق است، عشق به عاشق بودن و عشق به معشوق بودن، اولی ایمان و دومی کفر است. 643 علم بی عشق اراده به ریاست، تصرف، استکبار و ویرانگری است و رضا پیشرفته ترین حدودش در تسلیحات خودنمایی می کند. 644 اگر یک آدم فقیر و مفلوکی که در حال مرگ است را از مرگ برهانی و سپس زندگانی با عزت و مرفهی هم عطا کنی، بی مزد و منت و بروی، آیا زین پس او بایستی شما را پاس دارد و بپرستد یا شما او را؟ ولی اکثریت قریب به اتفاق آدمی می خواهد پرستیده شود و نه اینکه از بابت حیات و هستیش از خداوند خدا را بپرستد. این همان کفر بشر است که امری نامعقول است که با هیچ حسابی هم نمی خواند و یک جنون و مالی خوریا و ستم آشکار است. و این است که اراده به پرستیده شدن در بشر منشأ همه ظلم ها و جنون ها و فلاکت و بدبختی های اوست و عین شقاوت و قدر نشناسی و حماقت اوست و معلوم است که مطلقاً قدر حیات و هستی جاوید خود را نمی داند. 645 توقع خداوند هم از بشر جهت پرستش او فقط به این دلیل است که در پرستش خالقش قدر و معنا و کیفیات و خواص و عظمتها و کرامات موجود در حیات و هستی خود را بیابد و نقد کند و برخوردار شود. همانطور که یک فرزند قدر نشناس و ناسپاس و طلبکار همه نعمات زندگی و میراث والدین خود را تباه و نابود کرده و خودش را هم هلاک می سازد. 646 پس عشق و پرستیدن از خرد و معرفت و رندی است، زیرا عاشق در پرستش معبودش به قدر مطلق هستی خدایی در خودش می رسد. یعنی حاصل این عبودیت و عشق ورزی به خود پرستنده می رسد. پس اراده به پرستیده شدن عین حماقت است. 647 چرا زن در طول تاریخ اینقدر عقب مانده است؟ زیرا فقط پرستیده شده است و هرگز نپرستیده است، یعنی هرگز نخواست عاشق باشد. 648 پس عشق و پرستش و عبودیت حق کارگاه هستی یأس الهی است و کشف الوهیت پروردگار و دریافت حقیقت اسمای او از خیشتن است. عبودیت رسیدن به ربوبیت است. این بدان. 649 آنهایی که خدای را عاشقانه نمی پرستند دوچار قحطی وجود می شوند که به صورت صفاتی چون حرص و حسد و هراس و ناامنی و بخل و شهوت و فزونی طلبی روزافزون بروز می کند و این یعنی دوزخ.